بسم الله الرحمن الرحیم. کی اومده؟ بسم الله شما بکنم شما بکنم. ما هدفمون از این جلسه این بود که دو تا مطلب روش کار و تمرین بشه، که از این دو تا مطلب یکیش برامون مهمه، یکیش اهمه. ولی اون مهم اون مهم مقدمه اون اهمه. مطلبی که برامون مهمه و جمع مقدمه داره اینه که بفهمیم علامه چی گفته. پس فهم مطالب علامه یه بحث ماست. بحث دوممون که اهمه برامون و هدفمون از این که ارائه کارو به جمع واگذار کردیم، در واقع این بخش دومه، این است که ما این مطلب علامه رو که فهمیدیم چطوری از دل عبارت بیرون بیاریم. چون ممکنه یک کسی بیاد همه مطالب المیزان رو برای ما بگه ولی ما خودمون المیزان خون نباشیم. خود استخراج مطلب از دل عبارت خودش یه هنره. پس این که ما چگونه از دل عبارت مطلب استخراج کنیم، یکی از اشکالاتی که به کتابای حوزوی میکنن که الان تونتون کتاب حوزه عوض میکنن اینه که میگن این مطالبو خب میشه از کتابای ساده تر هم یاد گرفت دیگه. شما مبادی جلسه بخونی یا سیوتی بخونی چه فرقی داره؟ از لحاظ حجم اطلاعاتی که پیدا میکنی مبادی جلسه و سیوتی با هم دیگه یکیه. یعنی تقریبا میشه گفت کسی که مبادی جلسه رو بخونه مثل کسی که سیوتی خونده. اما واقعا کسی که مبادی جلسه بخونه بعدش میتونه شرح لومه بخونه؟ چرا نمیتونه؟ چون اون عبارت کتاب سیوتی خودش موضوع بوده که طرف چطور این مطلب رو از عبارت بیرون بکشه. به همین خاطر استاد وقتی که درس میده اول مطلب از خارج میگه بعد از عبارت بیرون میکشه، بهش میگن تطبیق. استاد دو تا کار انجام میده، یه بار مطلب از خارج توضیح میده، یه بار از عبارت بیرون میکشه، که به بیرون کشیدن مطلب از دل عبارت میگن تطبیق. لذا ما هدفمون از این جلسه این نبود که یکی بره المیزان فارسی رو مطالعه کنه بعد بگه علامه اینطوری گفته. این یک. دو، هدفمون هم این نیستش که یک کسی عبارت رو بخونه ترجمه کنه. اگه قرار بود که عبارت رو بخونیم ترجمه کنه خب میرفتیم المیزان فارسی رو میخونیم دیگه. هدف ما از این جلسه این است که مطالب علامه فهمیده بشه از دل عبارت. یعنی یه جایی هست که عبارت یک جمله است ولی از دل این جمله یه قاعده داره بیرون میاد. اصولا کلمات علامه طباطبایی متنه. ما توی اصطلاح حوزوی میگیم بعضیا شرح شارحن بعضیا ماتنن. بعضیا عبارتشون عبارتای متنیه، مثلا فارابی میگن متن همش. شما از متن نمیتونی چی کم کنی. کتاب لمعه رو شرح لمعه نه لمعه، کتاب لمعه رو هر یه خط شبه نازی یه تیکش افتاده. ولی کتابایی که شرح و توضیحه ممکنه شما یه صفحه از کتابم بندازی چیز از کتابت کم نشه. ما یه شرح و توضیح داریم، یه متن داریم. علامه متنه. به همین خاطر یه جمله میگه، شما توی این یه جمله یک اقیانوسی از مطلب میبینید. البته بعضی از مطالبش که سوقات بفهمه باید احاطه به کتب فلسفی، به کتب عرفانی، به حکمت متعالی اینا داشته. ما انتظار که نداریم که کسی اینو بخونه 100% مطالبشو بگه. ما خودمون هم بلد نیستیم این کارو بکنیم که گوینده جلسه. ولی مقصودمون این بود که به این دوتا کار تسلط پیدا بشه تو این جلسه. اینو برای این میگم که بعضی از ارائه هایی که شد، آخه ما سری قبلم یه میزی هم گذاشتیم برای اینکه یه جلسه دیگه اینجا داشته باشیم، بعضی هم از ما رنجیدن. عرض شد که ما الان میزمون مشخصه، ما الان میدونیم که با همین شرح و توضیح که شما میدیم میفهمیم مطلب رو فهمیدیم یا نفهمیدیم. حالا اینجا چون مدرسه و دانشگاه که نیست که اعلام بکنیم نمره بدیم که، ولی هدفمون اینه که اشخاص که تو این جلسه شرکت میکنن از کنار این جلسه بعد از یه مدت خودشون بی نیاز بشن، چون المیزانی که نمیشه 20 جلدشو تدریس کرد که. البته با این وضعی که ما داریم میریم احتمالا هر 20 جلدشو اینجا میخونیم. حالا خب چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دو کار. ولی این روشی نیست که بشه به جامعه ارائه کرد. اینجا مال یه دستن که پا به کارن، همه جلساتو شرکت میکنن، ولی تو همین جلسه ما یه دستن که میانو میرن. آقای جوادی فرموده بود که من باید مطالبی تو این درس تفسیر بگم، چون طلبها میان بعضی 5 6 تا نجاستن از اینجا میرن که تا آخر به دردشون بخوره. لذا ما باید یه کار اینجا بکنیم که اگه یه کسی یه سال به ما ملحق شد، بعد از این یه سال توانایی المیزان خوندن پیدا بکنه. توانایی المیزان خوندن دو چیزه، یکی این که عبارت، یکی این که مطلب رو بفهمه، یکی که عبارت رو خوب بخونه، بتونه مطلب رو از دل عبارت بیرون بکشه. اگر کسی بتونه مطلب رو از دل عبارت خوب بیرون بکشه، همه کتابا رو میتونه بره مطالعه کنه. آخه من یکی از جمله‌ای که بعدم میاد ازم میپرسن اینه، میگم فلان کتاب میگه فارسیه یا عربی؟ فارسیه یا عربی یعنی چی؟ شما اصلا نمیتوانید از المیزان فارسی المیزان رو استخراج کنید. المیزان فارسی رایحه المیزانه، نه خودش. چرا؟ ولی اینو نمیشه ترجمه کرد. ببین ترجمه یه خب میدونم نظارت داشتن، من ریستر در جریان نظارتشون هستم، اصلا میدونم که جریان چی بوده، چجوریش آغاز شده، چجوری به اتمام رسیده. علامه نظارت داشته روی ترجمه، ولی ترجمه المیزان خود المیزان نیست. شما کدوم ترجمه ای رو سراغ داری که خود اون کتاب باشه؟ ببین در بهترین حالت ترجمه ها حدود 60% مطلب رو میرسونن. در بهترین حالت، بهترین ترجمه ها که مترجم همون مطلب رو فهمیده باشه، هم در ترجمه استاد باشه، بهترین ترجمه ها اینه. اصلا نمیشه یه جایی رو عبارت ها رو ترجمه کرد، یعنی کشش زبانی اجازه نمیده. اینه که این کتاب عربیش با فارسیش خیلی فرق میکنه. اون کار بسیار عظیمی بوده، خدا رحمت کنه مترجمش، مترجمه آلمانیه، ما اصلا با اینا کاری نداریم. ولی برای این سطحی که ما الان اینجا داریم بحث میکنیم داریم میگیم، برای این سطح بحث ما ترجمه نارساست. حالا مقصودم این بود، کسایی که الان این کار رو دارن ارائه میکنن، چون ببینید من مستقیم که نمیتونم بگم، عذر دارم، ولی کلی دارم میگم نسبت ارائه هایی که مثلا توی 15 جلسه گذشته ارائه شد، بعضیا خیلی خوب بود، بعضی هم مثلا اون سقفی که مورد نظر ما بود نبود. پس ما هدفمون ترجمه المیزان نیست که بیاریم اینجا بخونیم، هدفمون هم این نیست که عبارت رو یه خطش رو بخونیم بعد یه ترجمه صرف ازش ارائه بکنیم. هدفمون بیرون کشیدن مطالب، خصوصا قواعد، خصوصا نحوه استنباط، این که علامت به چه نحوی استنباط کرده. شما الان تو این بس، خصوصا بحث جلسه آینده که انشالله میبینین، تفسیر به رأی، نحوه استنباط علامه رو میبینید از روایات. یعنی ما باید بتوانیم همون راهی رو که علامه طی کرده طی کنیم، شیوه استنباط رو از ایشون یاد بگیریم، فقه و روایه رو از این کتاب باید ما بتونیم یاد بگیریم، به طوری که بی نیاز بشیم، یعنی به صرف دیگه مطلب کتاب تکیه نکنیم. الان ما نیازمند به المیزانیم، ولی خود ایشون فرموده اگر این سبک و روشی که ما به کار بستیم و دیگران در سالهای قبل به کار می‌بستن، تا حالا چشمه های فراوانی از بهار معرفت قرآن جوشیده بود. علامه در واقع نیومده 10 تا مطلب یا 1000 تا مطلب خیلی جالب به ما بده، علامه اومده به ما یه روش یاد داده، روشی که خودش خیلی از جواب کار بسته و بسیاری از موارد دیگه هم باقیه که ما میتونیم از اون روش مطالب تازه بیرون بیاریم که علامه نگفته اونا رو. بعضی وقتا حتی پیش میاد آدم یه مطلبی رو پیدا میکنه با کمک این قاعده، بعد میبینه اتفاقا علامه هم اینو فرموده. قبل از اینکه مطلب علامه رو ببینه یه استنباطی یادم میکنه، بعد این استنباط میبینه اتفاقا علامه همین عین همین مطلب رو فرموده. این به خاطر روشه دیگه، سابقا مثلا برنامه حوزه علمیه این بوده. الان مشکل اینجاست که کلاسای آموزشی یه سقفی داره که از اون سقف دیگه بالاتر نمیره، یا یه گوینده داره یه شنونده. ولی سابق در حوزه‌های علمی همین الانش هم اینطوریه، در حوزه‌های علمی یه درسی برقراره به نام درس خارج. شما تا یه جای سطح می‌خونی، یعنی کتاب می‌خونی، یه جای از خارج اسمش. خارج یعنی چی؟ خارج یعنی اون معلم میاد یه نظریه‌ای رو مطرح می‌کنه، حالا خارج فقه، خارج اصول، خارج فلسفه، از خارج تفسیر، موضوعش هر چی میخواد باشه باشه. الان در حوزه علمیه بیشتر خارج فقه و اصول مرسومه، ولی عنوانهای دیگه هم بوده، خارج تفسیر بوده، خارج تفسیر فلسفه بوده. در درس خارج استاد میاد یه مطلبی رو مطرح میکنه، یه قولی رو، بعد میاد این قول رو رد میکنه یا قبول میکنه، یا مثلا یه کسی که این قول رو رد کرده میاد استدلال های اون شخص رو در هم میکوبه. کسی که پای این درس میشینه بعد از یه مدت شیوه استنباط یاد میگیره. به همین خاطره که میگن طرف مجتهد شد. مجتهد یعنی چی شد؟ یعنی قوه و قابلیت استنباط پیدا کرد. کسی که المیزان میخونه باید اجتهاد در تفسیر پیدا بکنه، یعنی باید شیوه استنباط رو از علامه یاد بگیره. شیوه استنباط که لازم نیست که بعدا به المیزان تکیه بزنه، هر جایی خودش میتونه با کمک این ترازویی که به دست میاره آیات حتی روایات رو کنار هم دیگه. حتی من اینو امتحان کردم تو شعر، دیدم تفسیر شعر به شعر ما داریم. شما میتونی یه شعر یه شعر دیگر رو تفسیر بکنی. حالا اینا چون کلام معصوم نیست ما با شعر کاری نداریم، به عنوان شاهد مثال فقط میزنیم، ولی روایات که کلام اهل بیت، خود روایات هم روش تفسیری روایت به روایت ما داریم که از همین روش تفسیری آیه به آیه علامه استخراج میشه. این مجموع مطالعی بود که من خواستم عرض بکنم که ان شاءالله اون کسایی که بس به عهده‌شون هست با این ترتیب برن جلو. این انتقاد و پیشنهاد من بود به این جلسه. حالا هر کسی انتقاد یا پیشنهادی داره. معلومه یا اینقدر عیب و ایراد داره که هیچ نمیشه اصلا. این نه خب بالاخره آدم تو وارد گود نشه که کشتی یاد نمیگیره که.
ببخشید برای فهمیدن اولیه‌اش مثلا چرا بیاد
شما؟ ببینید ما عرضم به حضور شما که قرارمون برای این جلسه این بود که کسایی که شرکت می‌کنن تو این جلسه حداقل رساله های توحیدیه و الانسان رو خونده باشن، حالا یا مثلا حضوری خونده باشن یا با کمک اون نوارایی که هست، چون اون چهار تا رساله توحید و سه تا رساله انسان در واقع کلیدهای ورود به المیزانه. اگر کسی با اونا و مبانی ما تمام مبانی المیزان اونجا گفتیم، کسی که با اون دو تا مجموعه آشنا باشه، حالا انشالله به زودی در پنج جلد به صورت چاپی هم در اختیارتون قرار میگیره. الان ولایه آماده شده، انسان هم داریم کار میکنیم با زحمتی که دوستان دارن میکشن. اون مجموعه انشالله اگه بیرون بیاد تقریبا یه مقدمه ورودی میشه برای آثار علامه. اگه کسی با اون مجموعه کار رو شروع بکنه، با زبان علامه آشنا بشه، با اصطلاحات ایشون آشنا بشه، تقریبا هر چیز نیازه ما تو اون خصوصا رسائل توحیدیه، اون چهار تا رساله اونا خیلی مهمه. اگر کسی خواست وارد این وادی بشه با اونا سر و کار داشته باشه. خود این جلسه هم بالاخره خودش کمک میکنه دیگه. الان یه مطلبی رو مثلا میخونن ازش میگذرن، ما تذکر میدیم، یا یه چیزی ما توجه نداریم دوستان تذکر میدن، آدم متوجه میشه این یه خطی که خوند و از روش گذشت با خودش یه پیام خیلی مهم همراه داشت. ما میخوایم المیزان رو بخونیم از روی هیچ مطلبش نگذاریم، هدفمون اینه که نیشه قلمهای علامه رو متوجه بشیم، بفهمیم ایشون اینجا با یه جمله کوتاه داره به چه مطلب عمیقی اشاره میکنه. ببخشید من خیلی حرف زدم، امروز دیگه از اولش حرف زدم. تقلب قلوب بود. ۲۴ بود زیر کنم هشام باشه.
هشام
بله. این یه روایت خیلی مفصله، اگه کل روایتش هم ببینید جا داره. خیلی روایت عجیبیه. با همین عنوانای یا هشام یا هشام شروع شد. یه فرازش اینه.
رب بنا نار دون قلوب بنا 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 قلوب بن
علموا ان القلوب حزين وتعود الى اعماق ورداها این هم دانستن که همون قلوب منحرف می شوند و برمی گردند به اون کوری و جاهلیت قبلشون، یعنی نور فطری خودشون را دست می دن و کور و هلاک می شوند. انه لم یقبل الله من لم یعبد عن الله، همانا نمی ترسن از خداوند کسانی که از جانب خداوند عقلشون مهار نشده باشند. و من لم یعقل عن الله،
این ترجمه درستی نیست. من لم یعقل عن الله یعنی کسی که خدا رو عاقلانه نشناسه، کسی که خدا رو عاقلانه نشناسه یا با قوای عقلیش نشناسه خدا رو، از خدا نمیترسه.
و من لم یعقل عن الله و هر کسی راجع به خداوند عاقلانه خداوند
رو
نشناسه،
لمیه عبود قلبه
رو علا معرفت،
اینم دلیلش
علا معرفت ثابت از جنی از ظلوها، هر کس که عاقلانه خداوند رو نشناسه منعقد نمیشه قلبش بر معرفت ثابتی و یزد و حقیقت ها پی قلبه و نمیابد حقیقت اون معرفت رو در قلبش و لا یکون و اخدون کزاله الا من آنم قول قول فعلی مصدقا و احدی این چنین نمی باشد مگر این که فعلش مصدق قولش باشه، فعلش اینه حرفش باشه.
این مراجعه میکنه به اون بحث نورانی که چند درس قبل کردیم راجع به تعامل علم و عمل، که علم باید عمل باید مطابق علم باشه، اگر کسی مطابق علم عمل بکنه این عمل علمش رو نورانی میکنه و علم وقتی نورانیت پیدا میکنه عمل رو تسدید میکنه و عمل افزایش پیدا میکنه و علم رو تقویت میکنه، با همین حرکت دایره وار آرام آرام جلو میره تا اینکه عقلش شکوفا میشه. وقتی عقل شکوفا شد خدا رو میشناسه. فرمود کسی نمیتونه عاقلانه خدا رو بشناسه و حقیقت او رو در قلبش حس کنه مگر اون کسی که قول و فعلش با هم یکی باشه. اونجا یه بیان نورانی داشت که مقصود از نتیجه فعل انصراف از دنیاست. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح و یرفعه، ذیل این آیه بود. و
صرف امول علانیت و باطنش موافق ظاهرش باشد، لأن الله از رسولی لم یدل علی الباطن الخفی من العقل الا بظاهر منه و ناطق عنه. عقل خفی و باطن رو جز به وسیله ظاهر آدمی برمنا نمی کند. هر آنچه که بسیار خفی و باطن داره انسان، عقل اونها رو به ظاهر برمنا می کند.
کنم این ترجمه درستی نبود. لأن الله از اسمه لم یدل علی الباطن الخفی من العقل الا بظاهر منه و ناطق عنه. اگر عقلی در باطن باشه که با اون عقل خدا شناخته میشه، این عقل باطنی باید در ظاهر اثر بذاره و ظاهر باید ناطق از اون باطن باشه. پس کسی که دارای قوه عاقله است، اون قوه عاقله‌ای که معرفت الله میتونه پیدا کنه، باید در ظاهرش آثار پیدا بشه و ظاهرش باید ناطق از اون قوه عاقلش باشه. بله، یعنی از ظاهرش میشه فهمید که اون عقل باطنی رو داره یا نداره. یعنی میخواد بگه که این فقط مربوط به باطن نیست، آثار عملی داره. به همین خاطر گفت باید قول و فعلش یکسان باشه، فقط صرف یک اعتقاد قلبی نیست، آثار در عمل و در ظواهرش داره. این مطلب رو قبلا عرض کردیم، در این فرمایش امام علیه السلام یه جمله خیلی مهم دستورالعمل اخلاقی است. دستورالعمل عملی باید بهش گفت. و اون دستورالعمل عملی اینه که اینجا می‌فرماید این گروه به نام راسخین در علم نامیده شدن به خاطر همین خصوصیتش. راسخ در علم علامتش چیه؟ علامتش اینه که میگه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، تعارف میکنه یا به یه واقعیتی دست پیدا کرده که این جمله از زبانش بیرون میاد. تعارف نیست، به یه واقعیتی رسیده که فهمیده قلب در اختیار خود انسان نیست. به همین خاطر چون اینو فهمیده با تمام وجودش دعاش اینه که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. اونجا هم عرض کردیم روایت رسول خدا رو گفتیم، فرمایش امام صادق رو از سحره موسی گفتیم، اون داستان ام سلمه رو گفتیم، داستان شعیب رو گفتیم. تمام اینا مربوط به این ماجرا میشه، دیگه هم تکرار نمی کنم. خب رابطه تعقل و رسوخه
عقل قول علیه السلام لم یقبل الله من لم یعقل علی قول مسیح علیه السلام هست که هر نمیترسد از خداوند هر کس که تعقل نکنه در مورد خداوند، که این معنا قول او تعالی در قول خداوند هست انما یخشى الله من عباده العلماء، که فقط از خداوند بندگان علما میترسند بندگان عالم. و قول او علیه السلام و همچنین قول ایشان علیه السلام و من لم یعقل عن الله الی آخر، که این معنی که هر کس راجع به خداوند تعقل نکنه احسن بیان لمعنى رسوخ فی العلم، این بهترین معنی برای رسوخ در علم است. لأن الامر ما لم یعقل حق التعقل لم ینسد طرق الاحتمالات فی، هر امری آن رو که باید تعقل شود اگر نشود درک آن خالی از احتمالات مخالف نیست.
یه لحظه اینجا اجازه بدیم، این احتیاج به توضیح داره. شما میگین خدا هست، درسته؟ خدا چه خصوصیاتی داره؟ چه آثاری داره؟ در زندگی من چه آثاری داره؟ هیچ. چرا؟ چون من تعقل نکردم. آنچه که راجب خدا میدانم تا اینجا بیشتر نرسیده، معلش اینجاست. چیزی که به اینجا میرسه آثارش هم از اینجاست دیگه. اینجا هم البته یه آینه مقعر گذاشتم همینجوری که میرسه دفعش میکنم، یا اینکه از اینجا میره از اینوری میزنه وارد قلب نمیشه. چه چیزی مسموعات رو تبدیل به عقاید قلبی میکنه؟ تعقل. با تعقل است که مسموعات تبدیل میشه به عقاید قلبی. تمام ادعیه و ساعات مناجات و لحظات دعا و اینا پر از این معانیه. شما اگه به ادعیه اهل بیت سنت و طهارت دقت بکنید، برای تمام لحظات که انسان میخواد به خدا توجه پیدا کنه یه دعایی گذاشتن و دعاها وجه واحدشون وجه توحیده. دلیلش چیه؟ دلیلش که با تکرار و تمرین و تکرار و تمرین و تکرار و تمرین این حقایق معرفتی تبدیل بشه به عقاید قلبی. وقتی به عقاید قلبی تبدیل شد آثار از خودش باقی میذاره، میشه رسوخ. علمت رسوخ کرد، رسوخ یعنی نفوذ دیگه. میگید آب رسوخ کرد به عمق زمین، ما علوممون رسوخ نکرده، در حد گوشمون باقی مونده. خدا علیمه، خدا قدیره، همه کار خداست، خدا رزاقه، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین. و این یکاد الذین کفروا لا یزلقون که به ابصار ابن ماسن و زک بالای در خونه ها نوشتیم، ولی عملا در حد گوش ماست، به قلبمون سرایت نکرده. ایشون میفهمید بهترین تعبیر تعبیر امام بود که فرمود اینا راسخ در علمن. چرا؟ چون اهل تعقلن، یعنی معان مطالب علمی را تبدیل به عقاید قلبی کردن. این کار با تفکر ممکنه. به همین خاطر دستورالعمل تمام استادهای یگانه‌ای که در سابق بودن الان دیگه اثری از آثارشون نیست این بود که یه ساعت در شبانه روز برای خودتون کنار بذارید، یه ساعتی، نه یه ساعت 60 دقیقه، ساعتی رو در شبانه روز برای خودتون کنار بذارید که در اون ساعت چیکار کنید؟ در اون ساعت تفکر کنید. به همین خاطر میفرماید که خب حالا اگر این تفکر نکنه چی میشه؟ حالا بفرمایید ادامه ببرید. دائما قلبش مضطربه در اذعانه، میگه خدا رازقه ولی قلبش نمیگه خدا رازقه، به همین خاطر به شغلش وابسته است نه به خدا رازقه. میگه خدا شفا میده ولی به دکتر وابسته است، لذا قلبش نمیگه خدا شفا میده، قلبش نمیگه خدا رازقه، قلبش نمیگه تأثیر و تأثیر از آن خداست، قلبش نمیگه معلم خداست، همش مضطرب و نگران اسباب و علل. خب
و ازا تم تم تعقل، ولی اگر وقتی که این تعقل تمام و تمام باشه و اگر در قلب و علی و قلبش با اون گره خورده باشه، لم یا خانه مخالفت نمیدونه با اون به اتباع ما یا خانه و دومه نفعه و فکان ما که قلبه این رو و زار رو پی جواره و تبعیت نمیدونه از آنچه که در آن خلاف است و آنچه که در قلبش هست اون ظاهر در جوارحش میشه.
قول و فعلش یکی میشه. حضرت هم همینو فرمود دیگه، فرمود عقل انسان کامل نمیشه مگه قول و فعلش یکی باشه. ببین مسئله برعکسه، نه اینکه باید قول و فعلش یکی بشه تا عقلش کامل بشه، درست برعکسه، باید عقلش کامل بشه تا قول و فعلش یکی بشه. میگه آدمی که عقل داره کم حرف میزنه، خیال میکنم باید کم حرف بزنی تا عقل پیدا کنی، برعکسه درست، وقتی که عقل میاد آدم کم حرف میزنه، نه اینکه باید اینقدر کم حرف بزنه تا عقل بیاد. عقل که میاد نتیجه خود عقل کم حرف زنه. خیلی از روایات همینجوری برعکس ما عوضی فهمیدیمش. بعضی هم سر جای خودشه، مثلا میگه لولا تکثیر اون فی کلام میکن و تمریج اون فی قلوبم، این سر جای خودشه، اما بعضی از اینوری باید خوندش، یعنی بعضیا مسبب و اول میگه بعد سببو میگه، بعضیا سببو اول میگه بعد مسببو میگه. اینجا سبب عقله، مسبب اینه که قول و فعل یکی میشه، نه اینکه من باید زور بزنم تا قول و فعلم یکی باشه، باید من در اون قسمت که میخوام به خودم فشار بیارم قسمت تعقل باشه تا باور کنم، زمانی که باور کردم قول و فعلم یکی میشه. من باور ندارم این سمه، حالا شما بگو این سمه، باور ندارم میخورم میگم چاییه، ولی اگه باور کنم سمه نمیخورم دیگه، مشکل مال چیه؟ مال سم بودن و نبودن این که نیستش، مشکل مال عقیده منه، من عقیده ندارم این سمه، شما حالا بگو سمه، خب من میخورم. وقتی خودم باور کردم سمه هرگز نمیخورم، چون باور عملو میسازه، اون وقت وقتی باور کامل شد قول و فعل یکی میشه. بله
و قول او و لا یکون احد و کنان الاخ بیان و لعلامت رسوخ فلعب و احدی نیست مگر احدی این چنین نیست مگر اینکه این علامت رسوخ علم برای او باشد.
اون تیکه عبارت میگه علامت رسوخ علم این یه روایت.
و به دور منصوب اخرج ابن جریر و ابن ابی حاتم و طبرانی عن انس و ابی عمامه و وائلت ابن اصغر و ابی الدرداء ان رسول الله صلی الله علیه سأل عن الراسخین
از پیغمبر سوال شد درباره راسخین.
فقال فرمودن منبرت یمینو، کسی که پایبند سوگندش باشد و صدقون لسانه و زبانش راستو باشد.
صدق لسانو، صدق لسانو فعل، فعل و فاعل.
و استقام قلبه و قلبش استوار باشه و من عفا بطنه و فرجم و فزاله و هر کسی که افت شکم و شفت داشته باشد این چنین من راسخی نکنه.
حالا ببینی این روایت هم برعکسه، اینایی که حضرت فرمود اینا نتیجه رسوخ در علمه، نه اینکه اگه کسی این کارا رو بکنه راسخ میشه، کسی که راسخ بشه نتیجهش این میشه. پس مسیر سلوک از اونوریه، یعنی اول باید قلب رو درست کنی تا عمل درست بشه. پس با تفکر کار درست میشه، نه با عمل صرف خالی خشک بدون عقل. حالا بدو بره کربلا، بدو بره مکه، این نفر بچه‌شو گذاشته بود رو دوشش سر قبر پدرش وایساده بود. یکی اونجا داشت نگاه می‌کرد، خر سه طبقه، خریزاد و خریزید و خریمو، نه معرفتی نه همه روی عمل فشار میارن. دو تا روایت دارم نیاوردم، خیلی عجیبه، خوندم یه بار براتون. این دو تا روایت ابن سینا و صدرالمتعلین نقل کرده. ببین راویاش کیه؟ ابن سینا و صدرالمتعلین خودش راویه، یعنی اگه صدرالمتعلین روایتی رو نقل کنه اون روایت سندیت داره، چون خودش اجازه نقل روایت داره از استادان بزرگش. روایت اینه که میگه علی جان وقتی مردم به کثرت عبادات میپردازن تو به تعقل میپرداز، از همشون جلو میزنی. چرا؟ به همین دلیل، چون اون چیزی که چشم است تعقله. عمل مثل آبیه که بیای بریزی توی حوض، تعقل مثل اینه که داری زمین رو میکنی به آب میرسی. کدوم بهتره که چاه آب داشته باشی یا یه حوض آب داشته باشی؟ چاه آب از درون خودش آب میجوشه، اگه تعقل به سر جای خودش بشینه از درون تعقل سکوت بیرون میریزه، از درون تعقل تهجد بیرون میریزه، از درون تعقل عمل بیرون میریزه، از درون تعقل عفت بیرون میریزه، از درون تعقل حفظ کظم غیظ بیرون میریزه. من چجوری میتونم کظم غیظ بکنم؟ اصلا در اختیار من نیست. من چطوری میتونم خودمو حفظ کنم؟ در اختیار من نیست. میگه آن که در اختیار توه تعقله، پس از اون طرف باید حرکت کرد. معنی اون روایت هم معلوم شد. به اینا میگن مبنا. اینا مبانیه که با کمک این مبانی آدم میتونه روایات اهل بیت رو رمزگشایی کنه. بله. توجیهش این بود که من درس کردم. توجیهش هم
و فیل کافی انواق علیه السلام انن راسخین فیل علم من نایختر که فی علم، همون راسخین در علم کسانی هستن که در علمشون اختلافی نیست. اقول و هو منطبق علن آیه و این سخن منطبق علی آیه است و انن راسخون فیل علم اون بله بهی فیها قوله الذین فی قلوب هم زیغ، همان راسخین در علم مقابل این افراد هستند، افرادی که قلبشون منحرف است. فیکون رسوخ العلم عدم اختلاف العالم و ارتیابه، پس می باشد رسوخ در علم عدم اختلاف و تردید علم.
ببینید اختلاف، حضرت همون راسخ اونی که اختلاف در علم نشست. یعنی چی؟ یعنی من الان به خودم میگم که خدا رازقه، بعد فردا از کار بیکارم میکنم. البته من دیروز خودم از کار بیکار کردم. بعد الان نشستم فکر میکنم میگم خب حالا من روزی سال آیندهمو چجوری در بیارم؟ یه جا خودم از کار بیکار کردم، گفتم حالا زندگی چی میشه؟ گفتم اون دیگه به شما مربوط نیست. لله خزائن السماوات و الارض عمل منافقین لا یفقهون. عرض شد که میگم نکنه حالا روزیمو اداره نکنه. این شد چی؟ شد اختلاف. چون جمله قبلی این بود که خدا روزی ما میده، حالا جمله بعدی اینه که نکنه خدا روزی نده. این میشه اختلاف در علم، یعنی شک. پس راسخ اونیه که اختلاف در علمش نیست، یعنی شک در علمش. علمش به جهل تبدیل نمیشه. نمیگه خدا رازق بالاخره هست یا نیست، بالاخره خدا شفا میده یا نمیده، بالاخره خدا این کار من اداره دائم مستجاب میکنه یا نمیکنه. ما دائما در شک و ریبیم، اما اون شکی در کارش نیست. به همین خاطر اختلاف در علمش نیست. میفهمد این اختلاف در علم در مقابل اینکه گفت فی قلوبهم زیقون، اونا در قلوبشون زیقه، اما این در قلبش زیق نیست، یعنی علمش ریب توش نیست، شک توش نیست. پس علمیه که رسوخ کرده، اینو میگن رسوخ، نفوذ کرده کام. خب چرا؟ ما الان داریم تو دوره دکترا حرف میزنیم، ما مهد کودک حرف نمیزنیم. اون مال مهد کودکه، بعد بهش بگی بیا عمل کن، نماز بخون، قرآن بخون، روزی یه صفحه قرآن بخون. این مال اونجاست. اما الان داریم راجع به راسخون در علم حرف میزنیم. اینا راسخ در علم، اینا ما نیستن ها. اون مال خودمونه. بله، اون چرخه درسته سر جای خودش، یعنی علم و عمل تابع یکدیگرن. منتها کدوم علم؟ شما همون علم اولیت هم باید رسوخش بدی تا عمل پشت سر خودش بیاره. مگه همه مردم به معلومات دینیشون عمل میکنن؟ مگه شما به همه معلومات دینی عمل میکنی؟ همه میدانن که نماز شب خواندن ظرفیت ایجاد میکنه. خب بنده که نمیخونم، برام رسوخ نکرده اینه. کسی اگه بخواد ظرفیتش زیاد بشه باید نماز شب بخونه. قرآن میگه، من نمیگم که یه ناسنلقی علیکه قولا ثقیلا، ما میخوام یه چیز سنگینی به تو بدیم. فتعجب به این نافلتن اصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. نافله برات ظرفیت میاره. اگه میخوای این قول سنگین رو تحمل کنی برو نافله بخون، تعجب داشته باش. پس تعجب ظرفیت پذیرش معارف میاره. کسی که بخواد ظرفیت پذیرش معارفش بره بالا باید اهل تعجب باشه.
خب
بله، ولی اینا مربوط به یه موضوعه، مربوط به مسئله نماز شب. من اصلا نمیدونم اون مال کجاست، اون مال کجاست، آیه دو جاست یا یه جاست. ولی مربوطه دیگه، نامربوط که نیست. مردش مربوط به مسئله تعجده. میگه اگه میخواییم ما به تو این قول ثقیل رو بدیم باید تو تعجد داشته باشی. خب پس این قرآن خودمه.
همشن گفتم این مقام بست علم که دیگه حدود منبعی نداره، بست رو برمی
کنیم. نه قاطی پاتی، این مقام قاطی پاتیه. ما رو ذهن آشفته است. ذهن زیبا رو دیدی؟ بله. کدوم روایت؟ بله. خدا رو شکر حرف ما زیر سوال این سازد
کنیم. نه بینید باید اوقات کلمه آدم به چیزی علم پیدا میکنه، یعنی قلبش تایید میکنه یا هستنی رو. حالا امر کل آدم هم رو بگه نه مثلا این حرفش اشتباه، این در درمش حقیقت پس که داره اون مصدق رو تایید میکنه. واهی نه با واهمه منجوره نیست، یه حقیقت.
از کجا میتونه تشخیص بده واهم است یا عاقله؟
خیلی فهم. حالا
اگه همه شو با این شرطیه میگیم، من با این شرطیه جواب میگیم.
اشکال
اگر واقعا عاقله باشه. بله خیلی.
بعد یه مقداری هستش که پس قبل تاییدش میکنه، ولی تمام احتمالات مختلف عقلی رو انسان در اون باب نسنجیده. برای همین هم هستش که در مرحله عمل مدازه بشه، یعنی که نمیدونه حالا بکنه یا نکنه. منظورم این بود که چه بس درمهایی که قلبی هم ممکن هستش در درم انسان ایجاد بشارد، این نوعیت میخواد از این نوعیت این نتیجه گرفته میشه یا
نه؟
درمهایی که باید با تعقل و مرحله
اصلا این تعقلی که اینجا میگه منظورش از تعقل، تعقلی که شما میگی نیست. تعقلی که شما میگی صغرا و کبرای منطقیه. تعقلی که این میگه نشاندن گزاره به قلبه، اینو بهش میگه تعقل. چون به قلبش نشسته.
یعنی باید احتمالات مخالف رو اصلا رد کنه تا اون چیزی که تعیین می‌کنه.
نه احتمالات مخالف. احتمال مخالف با این علمشه. یعنی علمش اینه که خدا رازقه، مخالفش اینه که خدا رازق نیست. این آنچنان این علم در غربش رسوخ کرده که احتمال مخالف نمیده.
یعنی وقتی که فهمید خدا رازق است،
بله. الان روزه یا شبه؟ الان روزه یا شبه؟ الان روزه. جمله مخالفش چیه؟ الان روز نیست، الان شبه. الان روز نیست. شما شک داری تو این که الان روزه و احتمال میدی که الان روز نباشه. چون داری شهود میکنی به هیچ وجه احتمال خلاف نمیدی. پس شما نسبت به الان روز است راسخ در علمی. به همین خاطر احکام شب رو بر روز حمله میکنی. ولی نسبت به گزاره های قرآن کریم ما اینجوری نیستیم. میگیم ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، این علم. اما در مورد اداره زندگیمون دغدغه داریم. چرا دغدغه داریم؟ ما نسبت به این که الان روز است دغدغه داریم، نسبت احتمال میدیم شب باشه داریم شهود میکنیم روز، این لامپ روشن است دیگه، من دغدغه‌ای ندارم. دغدغه مال اونجاست که علم من به یقین برام نرسیده، به قلبم رسوخ نکرده. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، خدا روزیده است. تازه فقط خدا روزی ده است، نه فقط، نه خدا روزی ده است، تازه اینم نیست ترجمه‌اش. ان الله هو الرزاق یعنی حقیقتاً فقط و فقط خدا رازق است. نه یه دونشو کم گفتم. حقیقتاً و حقیقتاً فقط و فقط خدا روزی دهنده است. خب این علم. و ولی چه کسی این علم نصف العین زندگیشه؟ همه از دست دادن شغل و کارشون مضطرب میشن، برای اداره زندگیشون مضطرب میشن، از بالا پایین رفتن قیمت ها مضطرب میشن، چون این جمله رو باور نکردن. کسی که این جمله رو باور کرده باشه هیچ ریبی برای این نیست، پس اختلاف در علمش نیست. پس جمله دیگه که شاید خدا حالا رازق نباشه، این تو ذهنش نیست، ولی ما این دوتا جمله الان تو ذهنم، خدا رازق است ولی معلوم نیست، بابامون گفته خدا رازق است، ما هنوز تجربهش نکردیم، میگن خدا رازق است. اون تفکر ساعتی که افضل من عبادت سبع این سنه است، این تفکره که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین به جانم بشینه. بله باید فکر بشه روش، باید به قلب بشینه. های بندی کافی نیست، باید بشینه فکر کنه راجبش. پیچ و خم زندگی رو بررسی کنه، ببینه در چه محالکی دستشو گرفتم، در چه گذرگاه‌هایی بود، چه دفعاتی من نیست و لایه اتصال بهش روزی رسید. آرام آرام باور کنه یه نفر دیگه هم کنار شغلش داره یک وقتایی دخالت میکنه در امور زندگیش، در امور روزیش. بعد یه کمی که گذشت، اگه این تفکر در وجودش عمیق بشه، بقیهش هم باور میکنه. اون وقت مسئله، مسئله روزی فقط نیست، مسئله ان الله و رزاق نیست. اگه یکیش جا بیفته بقیهش هم جا میفته. یعنی اگه ان الله هو الرزاقش جا بیفته، هو الرؤوف الرحیمش هم جا میفته، هو العلی العظیم، چون فهمیده یک کسی از قدرتمنده، قدرت بی‌نهایت داره، میتونه روزی اینو بده، پس همین قدرت بی‌نهایت میتونه شفای اینم بده دیگه، علم هم میتونه بهش بده. لذا اگه یکیش جا بیفته، یه همچین شخصیتی رو بشناسه، بهش اعتماد میکنه، سایر مواردش هم حل میشه. به همین خاطر از یه اسم اگه شروع بکنه، تو دل اون اسم اسامی بزرگتری از اون اسم میرسه که زیر پر اون اسامی چیزای دیگه هم هست. این فقط تو روزیش تجربه کرده، ولی تو شفا هم باورش میشه، چون خدای قادر رو از طریق خدای رازق میشناسه. این میشه ترتب اسما. یعنی اگه رازق رو بشکافه، در درون رازق قادر رو میبینه. وقتی قادر رو دید، از طریق قادر شافی هم دیده، پس از مسیر شفا حرکت نکرده، از مسیر رزق حرکت کرده، اما از مسیر رزق به یه پله بالاتری رسیده که از اون پله بالاتر پله های پایین تر هم پیشش هست، پس شافی هم باور کرده، پس قفور هم باور کرده و به مطالب دیگر هم حادیر هم باور کرده، سایر اسماء فعلی دیگه خدا هم که زیر پر اسم قادر خداست رو باور کرده. خدا رحمت کنه اسد علی آقای نجفی رو، ایشون میفرمود پیچ هزار پره، یه پرش که جا بیفته، شما یه مهره رو وقتی میخواید جا بندازی تو جای مهره، یکیش که سر جای خودش باشه، بقیه سر جای خودشه دیگه. چرخ ماشین وقتی میخواید جا بزنی، دو تاشو تنظیم کنی بقیه تنظیم میشه، لازمه سر پنج تاشو تنظیم کنی، شما دو تاشو تنظیم کن، اون سه تا دیگه خودش سر جای خودش میفته. اینم هم همینه ماجرا، وقتی شما یکی رو تنظیم کنی بقیه در جای خودش میفته. بسم الله الرحمن الرحیم. که از سوالات کشنده برگشت زمایره. کدوم هیوها؟ الذین فی قلوبهم زیغ فیکون رسوخا و هو منطبق علی الآیه. و هو این مطلبی که گفتیم، مطلبی که در بالا گفتیم، منطبق بر آیه است. فَإِنَّ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ قُوبِلَ بِهِ فِيهَا قُوبِلَ بِالرَّاسِخِينَ فِيهَا، یعنی فِي الْآیه، یعنی راسخین در علم در اون آیه با الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغ مقابله شدن. این طرف مقابله راسخین در علمه، این طرف مقابله فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغه. از مقابله چی میفهمید؟ شما از زد رو میفهمید دیگه، از بالا پایین رو میشناسین، از پایین بالا رو میشناسین، از فوق تحت رو میشناسین، از تحت فوق و از یمین یسار، از یورف الاشاد، از یاد. اینا در قلبشون زیقه، اینا رازقه در علمن. یعنی چی؟ یعنی اینا در قلبشون زیق نیست. پس از اون مقابلش اینو میفهمید. پس راسخ در علم یعنی اونی که در قلبش شک و ارتیاب نیست. میگه از مقابله این دوتا در آیه شما معانی اینا رو میفهمید. خب ادامهش رو بفهمید. تقلب قلوب. کلمات که اینجوری ها مرد وی خونده میشه، سیب وی، نفت وی، خال وی، مرد وی، اینا کلمات فارسیه که بردن تو عربی وی اضافه کردن. سیب شده سیب وی، مرد، مرد فارسیه دیگه، شده مرد وی، سیب وی، نفت وی، همون نفت فارسی، ابن نفت، ابن درست وی، ابن خال وی، اینا اسم نحوی هست، مثلا این اسم نفتی هست. نه ابن درست وی و ابن خاله، این ابن مرد وی راویه.
ان رسول الله کان یکثر فی دعایه ان یقول، که همانا رسول خدا بسیار در دعایش این گونه میگفت: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، که پروردگارا ای طبل دهنده قلبها ثابت کن قلب مرا بر دین خودت. قلت ام سلمه میگن که پرسیدم یا رسول الله و ان القلوب لتتقلب، ای رسول الله مگر قلوب هم زیر و رو می شوند؟ بالا نعم، فرمودن بله. ما خلق الله من بشر من بنی آدم، هیچ فردی از بنی آدم رو نیافریده الا و قلبه بین اصبعینه من اصحاب اندار، مگر اینکه قلبش بین دو انگشت از انگشتان خداوند است. فا انشاء اقامه، پس اگر بخواهد استوار می کند، و انشاء عذابه، و اگر بخواهد آن را منحرف.
این تعبیره، اینو میخوام بلند کنم سخته، اینو میخوام بلند کنم برای بلندشم بلغره بلند، اما اینو میخوام زیرو کنم یه اینجوری میچرخونم زیرو میچرخونم از این بین اصبعین من اصابه را، این به همین راحتی که شما اینو میچرخونید زیرو رو میشه، خدا قلب رو میچرخونه قلب زیرو میشه، در یک لحظه پر میشه حره ابن یزید ریا. یکی از علمای تهران مرحوم مرحومی که اسمش یادم نمیاده که زمان ناصرالدین شاه بوده، قبر شناسناش هم یادمه، اسمش یادم نمیاد، قبر مبارکش توی شابدالعظیمه، در زمان مشروطه هم جزء مبارزین بوده. این بسیار ثروتمند بوده، کتابخانه مفصل، خانه بزرگ. اما ناصرالدین شاه به این قبطه میخورد، یعنی اینقدر این وضعش مالیش خوب بوده که ناصرالدین شاه به ایشون قبطه میخورد. بعد عرض به حضور شما که این داستانش این بوده که وقتی میخواسته از نجف بیاد به تهران، رفته سر قبر حضرت حور، گفته ما داریم برمیگردیم تهران، یه توجهی به ما بکن. در عالم رویا حضرت حور بهش گفته تهران رو دادم به تو، تهران رو دادم به تو. آخرش هم اسمش یادم نمیاد. نه یادم نمیاد. عطفش به غیب دیگه. زمیر به کجا برمیگرده؟ گفت به غیب. چی به کجا عطف میشه؟ کجا به کجا؟ الا و قلبه، جمله عالیه است دیگه، عطف نیست اصلا، الا و قلبه حالیه است، واقع حالیه است. خب ادامهش بکنم. فان شاء قام و انشاء، اگه بخواد برپا و استوار میداره قلبو، اگر بخواد قلبو دوچار زیغ و شک و ریب میکنه. با چی؟ نمیفهمم. خب همینه تعبیر قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، این روایت قلب مؤمن بین دو انگشت خداست، نسبتش اینه. میخواد بگه کیف حاج عبدالله کاشانی اینو شرح میده، میگه مثل القلب کمثل ریشتن فی فلات، بعد بعد از اینکه اصبعینو میگه، میگه قلب مثل یه بوته است در بیابان، که یقلب و هر ریاه کیف شا، باد با بوته تو بیابان چیکار میکنه؟ خدا با قلب میکنه. اصلا قلب اسمش قلبه به این خاطر، چون دائما در حال زیر و رو شدن. یه لحظه حالت ایمان داره، لحظه بعد نداره. یه لحظه حالت ذکر داره، لحظه بعد نداره. یه لحظه حال مناجات داره، لحظه بعد نداره. قلب اینجوریه دیگه. قلب یعنی مرکز ادراکات انسان، یعنی انسان. قلب یعنی خود شما. شما یه موقع حال فیلم دیدن داری، یه موقع نداری. یه موقع حال غذا خوردن داری، یه موقع نداری. یه موقع حال تفریح کردن داری، یه موقع نداری. و همه امور همینطوریه. امور مادی و معنوی برای انسان اینطوریه که انسان گاهی حال این کارو داره، گاهی نداره. خب این دست کیه؟ چی؟ خب بله، ید اون چیزی که انسان باش کار میکنه، خدا با دستش کار میکنه دیگه. منظورش اینه که برای خدا به همین سادگیه. خدا لازم نیست با دستش قلب و زیر. من اگه بخوام این صندلیو که با انگشتم نمیتونم بلند کنم، که این عینکو میتونم با یه انگشتم بلند کنم. این کنایه از سهولت کار برای منه. میگم من این تخته رو با یه انگشتم بلند میکنم، میخوام بگم من سهولت داره برام این کار. پس خدا با دو انگشتش، دو انگشت اینه، یعنی منظورش سادگی کاره. دو انگشت یعنی اگه بخواد زیر و رو کنه فقط کافیه چرخش بهش بده. قلب زیر و رو میشه، شمالش میشه جنوب، جنوبش میشه شمال. ساحر فرعون میشه ساحر موسی در یه لحظه. خب این مرتبه از بحث که ما داریم الان بحث کنیم اصلا منافاتی با این فرمایش شما نداره. ما معنی حرفمون این نیست که خدا بی دلیل کار میکنه، الکی کار میکنه. معنی این حرف که این نیست. معنی این حرف سیطره قدرت خداست بر وجود انسان. معنی این حرف خارج بودن کنترل قلب از دست انسانه. اما معنی این حرف بی اثر بودن عوامل نیست. عوامل رو معرفی کردن، آثارش هم معرفی کردن، اختیار هم دادن، من با اختیار خودم انتخاب میکنم. اما نتیجه در اختیار من نیست. قلب مرکز جمع‌آوری نتایجه و نتیجه در اختیار من نیست. ولی از لحاظ محاسبه عادی چطوری ساحرهای موسی باید نجات پیدا کنه؟ محاسبه عادی. بله قطعاً قطعاً یه چیزی تو تاریخ اینا، توی سرنوشت اینا هست و هیچ اتفاقی بی‌دلیل. ولی از لحاظ محاسبه شما، شما چه نکته مثبتی در ساحره موسی می‌بینید؟ هیچ نقطه مثبتی نمیبینی. شغلشون شغل نورانی بوده، معلم نورانی داشتن، تابع آدم نورانی بودن، اومدن یک کار نورانی انجام بدن، اعتقادات نورانی دارن، هیچی ندارن. ساحرن، تاریکن، سیاهن، تابع فرعونن، پول پرستن. دلیل پول پرستیشون چیه؟ ان لنا لاجرن ان کنا نحن الغالبین. ذلیلن. دلیل ذلتشون چیه؟ به عزت فرعون انا لنحن الغالبون. به عزت فرعون دارن قسم میکنن. به عزت فرعون ما غلبه میکنیم. در قرآن جمله‌ای نداریم که شش تا تاکید. من نمیدیدم، نمیگم نداریم. این جمله شش تا تاکید داره. بشمارید. به عزت فرعون انا لنحن الغالبون. این پنج تا خودش هم جمله اسمی از شش تا. داری جمله‌ای تو قرآن شش تا تاکید کنه؟ نداری. گمون نمی کنم داشته باشی. اون پنج تا تاکید داره. ان الاخرت لهی الحیوان پنج تا تاکید داره. این شش تا تاکید داره. اصلا نمیشه ترجمهش کنه. بله.
چجوری باید توی اون خلوت نشست و فکر کرد؟ چون در اون حد نیستم مثل حال ما اینا، ولی شاید فقط بشنم تو خلوت حداقل از خدا و بخواهی که قلبمون رو راسخ بکنه. و
حالا من سه تا سرنخ میدم به شما، هر کدومو گرفتین، هر کدومش مال یک کسیه، هر کدومش روزیه یه نفره، آدم ها مختلفه. یه سرنخ اینه، شما روزانه یه صفحه قرآن بخونی به نیت نسخه، نه به نیت تلاوت، به نیت نسخه. یه آیه که شما رو میگیره اونو بذارید موضوع تفکر. این یک. دو، به فنای دنیا و به بقای آخرت و مرگ فکر کنید. این دستورالعمل قرآن هر دوتش. نم دو، این سومیه یک کمی سقفش بالاتره. به خودتون و حالات خودتون فکر کنید. به خودتون و حالات خودتون فکر کنید. حالا هر کسی از هر طریقی بره ببینه کدوم نتیجه میده. که من کیم؟ این سوال جوابش پیدا. جواب این سوال که من کیم؟ لیلا بود. لیلا کیست من؟ من کیم لیلا؟ لیلا کیست من؟ ما یکی جانیم اندر دو بدن. جوابش اینه، ولی باید اینو پیدا کنیم. یه مطلب خیلی مهمی در اول رساله الانسان من گفتم، اخیرا که زحمت کشیدم نوشتم خوندم دیدم خیلی مطلب خوبیه، گفتم باری کلا بگویندش. یادمون باشه ما توی سیر مباحثمون خلط مبحث نکنیم، خلط مبحث نکنیم تو سیر مباحثمون. اگر خلط مبحث بکنیم معارف برام تیره و تار میشه. الان خلط مبحث اینجا چیه؟ موضوع بحث چیه؟ خلط مبحث چیه؟ موضوع بحث اینه که قلب مؤمن در بین دو انگشت خداست. این موضوع بحث. این چی میخواد بگه؟ آیا میخواد بگه که اعمال شما بی نتیجه است؟ میخواد ریشه عمل رو بزنه؟ میخواد قانون علیت رو نقض کنه؟ میخواد تأثیر و تأثیر عمل رو برداره؟ اینا هیچ کدوم نیست. پیام این چیز دیگری است. پیام این جمله اینه که شما در حال حاضر یه حالی داری، یا حال ایمان داری یا حال کفر. درسته؟ اگر حال ایمان داشتی به حال ایمانت مغرور نشد، چون قلب مؤمن بین اصبعین من اصابع رحمانه. ممکنه یه لحظه دیگه شما حال ایمان رو نداشته باشی. پیام این آیه برای این، حالا حال کفر داری، حال شک داری، اصلا حال نفاق داری، حال معصیت داری، ناامیدی دارین، اصلا ناامیدین، اصلا میگه به اینم پایبند نباش. لحظه بعد معلوم نیست قلب شما چه حالتی داشته باشه. ممکنه الان ناامید باشی، لحظه بعد امیدوارترین فرد عالم باشی. اصل کرب الذی امسیت فیه یکون وراءه فرج غریب. تو زندگی که بر ما گذشته چقدر لحظاتی که ما ناامید بودیم یه لحظه بعد برامون فرج رسیده، نشده؟ اصل کرب الذی امسیت فیه، چه بسا اون سختی که درش شب رو گذروندی، یکون و وراءه فرج قریب، پشت سرش فرج نزدیکی باشه. این پیام این داستانه. رضا راسخین در علم، با اینکه راسخه در علم هم، ولی به حال رسوخ علمیشون اعتماد ندارن. از این آیه پیام گرفته که جناب شعیب به اسمت خودش اعتماد نداره، پیغمبر به خودش اعتماد نداره. همین که الان بالا خوندی میگه اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبی. شوخی که نمی کنه، اون میفهمه چی میگه، چون خودشو میشناسه، عالمو میشناسه، قدرت مطلقه حق تعالی رو میشناسه. اتفاقا اون چون خدا رو میشناسه از خدا میترسه. ما چون خدا رو نمیشناسیم راحتیم. یه نفر اومد بود از شجاعت یکی از مسئولین حرف میزد، البته از تحورش حرف میزد، بعد یکی گفت آقا جان آقای بهادینی از مار نمیترسه، بچه دو ساله منم از مار نمیترسه. فرق میکنه این دو تا با هم دیگه. آقای بهادینی از مار نمیترسه، بچه دو ساله هم از مار نمیترسه. خونه این حاج آقا امجد اینا تو پای کوه خز بود، یه مار اومده تو سینه نوه حاج آقا چنبره زده بود مرتضی. بعد خواهرش هم کوچولو بود یه سال از این اومده، گفت مامان جوجو چرا یعنی جوجوه نامده دارن جوجوه رو با عبور گرفته خوردنش جوجو. خب این بچه خیال میکنه این جوجوه، خب این ماره، اون میگه جوجو به ما نمیترسه از مار دیگه. ما اصلا خدا رو نمیشناسیم که ازش بترسیم. اما شعیب میدونه در مقابل قدرت مطلقه واقع شده. قدرت مطلقه یعنی مطلق، یعنی هیچ قیدی نمیپذیره، یعنی نمیتونه وایس بگه ای خدا من پیغمبرم. اون قدرت اصلا پیغمبر و میغمبر و اسمت و اینا نمیشناسه. لذا او در مقابل قدرت مطلقه وقتی خودش رو میبینه خودش رو عاجز میبینه. به همین خاطر میگه من هرگز بت پرست نمیشم الا ان یشاء. این در مقابل تقابل با قدرت مطلق است که پیغمبر میگه اللهم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یعنی ای خدایی که قلب رو زیر و رو میکنی، قلب منو بر دین خودت ثابت قدم نگه دار. پس پیغمبر احتمال اینو میده که قلبش لحظه دیگه زیر و رو بشه. پیغمبری که ما وقتی میخواییم قلبمون ثابت قدم بشه باید به او توسل کنیم، بگیم یا رسول الله قلب ما رو ثابت قدم نگه دار. خود این پیغمبر به خدا میگه خدای قلب منو ثابت قدم نگه، چون احتمال میده لحظه بعد زیر و رو بشه. امام حسین فرموده الهی لیسلی حولون فانتقل عن معصیته. من حالا این میگم امام حسین، ولی این مناجات شعبانی از دارم همشون میخوندن اینا، امیرالمومنین میخونده، امام حسین میخونده، تو درست دیگه امام حسین گفته دیگه، همشون یکی هم. امام حسین علیه السلام فرموده امیرالمومنین اگر عرفه باشه، امام حسین فرموده اگر شعبانی باشه همشون اینو میخوندن که الهی لیسلی حولون فانتقل، خدای من نیستم که معصیت نمیکنم، من اصلا حول و قوه ندارم که معصیت نکنم. الا فی وقت ایغستنی لمحبتک، مگه وقتی که تو منو با محبت خودت بیدار کنی. اون فرق داره، نه اون امنیه، اون یه داستان دیگه است، وارد اون الان نشه. الا القى الشیطان فی امنیته، اون یه چیز دیگه است. منظورش اینه که وقتی که انبیا میخوان جامعه رو اصلاح کنن شیاطین نمیذارن، شیاطین میان مانع ایجاد میکنن. معنیش اینه. نه الا القى الشیطان فی امنیته، میگه امنیه در امنیه پیامبر القا میکنه. امنیه قلب نیست، امنیه آرزوه. پیامبر آرزو داره که مردم هدایت کنه، شیطان میاد یه بوتی درست میکنه، همه مردم میرن بت پرست میشن. امنیه پیامبر از بین میره، شیطان در امنیه پیامبر القا میکنه. شیطان که در قلب امنیه یعنی آرزو. خب بفرمه.
اخون این روایت با یه طرق دیگه هم نقش شده
نه دیگه نیاز نیست.
روایتی از قرار احادیث و روی
این خیلی مهمه.
عن علی علیه السلام روایت شده از حضرت علی علیه السلام انه قیل له که همان گفته شد بر او هل انکم شیء من البر، آیا نزد شما از ره چیزی هست؟ قال لا والذی طلق الحبه تبر عن نسن.
این یه قسم خیلی محکم بوده، قسم به آن کسی که دانه را شکافت
و آفرید خلایق را الا ان یؤتی الله عبدا فهما فی کتابه، مگر
اینکه
خداوند
عطا
میکنه فهم در
کتابش
رو به بنده که بخواد.
حالا شرحش رو بخونید.
اقول و هو من قرر احادیث، گفتن این از قرر احادیث،
قرر به احادیثی میگن که معارف فراوانی از اینها استخراج میشه، اصول معارف فراوانی از اینها استخراج میشه. آیات هم همینطور، به آیاتی که اصول تفسیری فراوانی از اینها استخراج میشه میگن قرر آیات. این روایت کوتاه که اگه به ما نشون میدادن ما هیچی ازش نمیفهمیدیم، شاید نفیش هم میکردیم، الان میگه این از قرر روایات. حالا چرا؟
و اقل نهایت رو علک و کمترین چیزی که میرساند یعنی کمترین چیزی که دلالت بر اون میکنه انما
نقله
انما نقله من از اعاجیب المعارف صادره ام مقامه العلمی الذی یک خشب اقوله معفوظ من القرآن الکریم، معارف صادره از مقام علمی آن جناب از حضرت علی علیه السلام که عقول را متحیر کرده همه از قرآن گرفته شده.
یعنی امیرالمومنین یه واحد بیشتر پاس نکرده، اونم قرآنه، منتها این واحد درست باز کرده، این واحد تبیان و لکل شیعه، لذا به تبیان و لکل شیع دست پیدا کرده. شما با معرفت باز کن برو از امرالمومنین این سوال کن. شیع یعنی چی؟ این جلسه ما هم چیز هست یا چیز نیست؟ پس باید شرح داستان جلسه ما در قرآن باشه، تبیان و لکل شیعه دیگه. حالات ذهنی شما شیعه یا نیست، باید همه اینا در قرآن باشه. اگر من با قرآن سر و کار پیدا بکنم باید محیط بر عوالم وجود بشم، از گذشته، از آینده، از باطن، از ظاهر، از تعویل، از جمیع علوم بشری. شما سوال بکنی من باید بتونم جواب بدم. به این حالت میگن محیط بر جمیع علوم. میگن آقای قاضی اینطوری بوده، یه چیزی ازش نقل شده، علما از اون استنباط کردن که آقای قاضی اینطوری بوده، نه اینکه امیرالمومنین اینطوریه، آقای قاضی اینطوریه. تبیان لکل شیء. جدا تا حالا تبیان لکل شیء فکر کردین؟ ما این همه قرآن خوندیم تبیان لکل شیء، هیچی از قرآن نفهمیدیم. تبیان لکل شیء، شیء یعنی وجود. شیء هر چیزی که شما بهش میگید شیء، تبیانش قرآنه. منتها لا یمسه الا المطهرون.
نسبت به همین
تبیان و لکل
شیء
گفتن
که نه به این صورت که بیاد مثلا
بیان بکنه. اشتباه فرمودن، همه چیزش در قرآن هست. اگه من بگم تمام شماره تلفن‌های عالم تو 10 تا شماره هست، دروغ گفتم؟ بله. چند تا عدد داریم؟ از 1 تا 9. صفر هم که عدد نیست، حالا صفر هم حساب کنیم میشه 10. شما 10 تا عدد تمام شماره تلفن‌های عالم تو این 10 تا عدد، دروغ گفتم؟ منتها تا چطوری بتونید چینش کنید این شماره ها رو؟ شما اگه بتونید شماره ها رو بچینید، همه شماره تلفن‌های عالم رو دارید، تمام کدهای ورودی عالم تو این 10 تا رقم، دروغ گفتم؟ من 10 تا رقم اینجا می‌نویسم، میگم تمام شماره تلفن، میگم برو بابا شماره تلفن‌های عالم رو اگه بخوام بنویسن هزاران جلد کتاب میشه. چطوری شما میگی تو 10 تا عدد که تو نیم خط هم نوشته نمیشه تمام شماره؟ میگم کد، رمز کد، تا چطوری بتونی بچینی؟ یه روایتی داریم میگه امام اسم اعظمو میشناسه، وقتی میخواد دعا کنه از قرآن بیرون میکشه آیاتو، با هم تلفیق میکنه، دعا میکنه، دعاش مستجاب میشه. شما از این چه میفهمی؟ از اینو میفهمی که من میگم این اعدادو با هم ترکیب کنی شماره تلفن بسازی، آیاتو با هم ترکیب میکنه، دعا میکنه. تبیان و لکل شیء. بله اون سوال جوابی که دادن ناظر به ظاهر قرآن درسته. در قرآن ستاره شناسی نیست. شاید رد پایی از نجوم در قرآن باشه. یعنی اگه یک عالم نجوم جملاتی از قرآن رو ببینه، ببینه این جمله منطبق بر فلان قاعده نجومی است که بشر مثلا 1000 سال بعد فهمیده. این هست توی قرآن. اما حالا مثلا شما میگه فرمول نیوتن تو قرآن هم. نه فرمول نیوتن که تو قرآن نیست، فرمول انیشتن هم نیست، نه نسبیت انیشتن هست نه جاذبه زمین. بله ممکنه یک کسی آیه رو بخونه از این آیه جاذبه زمین رو استنباط بکنه، بفهمه این آیه دلالت بر جاذبه میکنه، ولی قرآن به صورت مستقیم اینا رو نداره. اما تبیان لکل شیء مقصود به این ظاهر قرآن نیست، مقصود به اون رمزی بودن قرآنه. به همین خاطر قرآن کریم خودش اعلام کرده، میگه من رمزم. چجوری اعلام کرده؟ میگه بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، کاها یا این ساد. یعنی چی؟ یعنی من رمزم. آج آقا میگفت به علامه طباطبایی گفتم حروف مقطعه یعنی این، میگه ایشون انکار نکرد. گفتم حروف مقطعه یعنی قرآن میخواد بگه من رمزم، من کدم، میگه الف لام میم، میگه ایشون انکار نکرد. حداقل چیزی که از این روایت فهمیده میشه اینه که این اقیانوس معارف عجیبی که از امیرالمومنین نقل شده از قرآن کریمه.
این چیزایی که برای من
سیر من الحق الى الخلق چی میشه؟ سیر من الحق الى الخلق دادیم ما رو دیگه. اقل بر وزن افعله چی فرمودین؟ ترجمهش چی میشه؟ تجزیهش میشه؟ تجزیهش رو بگم؟ اسم مشتق اقل میشه خبر مقدم. انما نقل من اعاجیب المعارف الصادرت عن مقام العلمی الذی یدهش العقول ماخوذ من القرآن الکریم میشه مبتدا مؤخر. اقل ما یدل علیه اقل میشه خبر مقدم، از انت آخر عبارت میشه مبتدا مؤخر. استادان ادبیات عمر یادتون رفته دیگه. یه زمانی ما اول این جلسه 20 سر ادبیات تجزیه ترکیب ادبیات
شما سید دارید
از حرف سمت خلاق سلام امروز شما هیچی نمیگی یا یه چیز بگیم شما یه چیز بگید.
جا نداشتم
شما یه چیزی بود انتقاد بود یا تعریف بود یا تکذیب
جای نمونده
برای با اجازتون من این روایت رو بخونم. علیکم بالقرآن بل کافی ان صادق ان ابی ان آبای علیه السلام قال رسول الله یا ایها الناس انکم فی دار حتنتن و انتم علی زهر سفرم. ای مردم شما مسافرین، در سرزمین کوچ هستیم و مسافریم و سیرو بکم سریع و سرعت سفرتون هم سریعه. لقمان میگه دنیا همش اندکه، از این اندک هم اندکی به تو رسیده و از این اندکی که به تو رسیده اندکی باقی مانده. همه دنیا خودش یه اندکه، از این اندک اندکی به تو رسیده و از این اندکی که به تو رسیده اندکی باقی مانده. حضرت سجاد علیه السلام فرمود که انسان سه مصیبت داره که اگر به اینا توجه کنه همه مصائب دنیا براش ساده میشه. اولیش این که هر روزی که میگذره یک روز به قبر و مرگ نزدیک میشه ولی توجه نداره. یک روز از عمرش کم میشه، اگه یک ذره از مالش کم بشه ناراحته ولی از عمرش کم میشه، در حالی که مال جبران داره عمر جبران نداره. حالا اینجا فرمود و سیرو بکم سریع، سرعت سیرتون هم زیاده. این شرح روایت به روایت بود. وقد رأيتم الليل والنهار والشمس والقمر يبليان كل جديد. شما میبینید که ماه و خورشید و روز و شب هر جدیدی را کهنه میکنن و یقربان کل بعید، هر دوری را نزدیک میکنن. میگه مثلا ماه رمضان، میگه او کوتا ماه رمضان، شب و روز به سرعت میگذرن، کوتا ماه رمضان، ماه رمضان میارن، ماه رمضان هم میگذرن میره ماه رمضان بعدی. و یعتیان به کل موعود، هر موعودی رو میارن. فاعد الجهاز لبعد المجاز، مسیر دوره، وسیله سفرتون آماده کنی. قال فقام مقداد ابن الاسود فقال یا رسول الله و من و ما ادار الهدنه. این دار هدنه ای که گفتین چیه؟ سرزمین کوچ. فقال دار و بلاغ و انقطاع، دار بلاغ و انت میرسی و منقطع میشی. ما اینجا بلاغیم، یه ساعت دیگه منقطعیم دیگه، منتظریم تا هفته آینده. هفته آینده شب و روز به سرعت هفته آینده رو میاره، دوباره میرسیم باز از هم جدا میشه، میشه بلاغ و انقطاع. فاذا التبست علیکم الفتن، اگر فتنه ها بر شما ملتبس شد، که قطع اللیل المظلم، مثل پاره های شب تاریک، فعلیکم بالقرآن، به قرآن چنگ بزنید. فانه شافع مشفع، قرآن شفاعت کننده ای که شفاعتش مقبوله. و ماهل مصدق، و کلامیه که تصدیق شده است. و من جعله امامه قاده الی الجنه، هر کسی قرآن رو در مقابل امام خودش قرار بده به بهش راهنمایی کنه. و من جعله خلفه هر کسی قرآن رو پشت سرش بندازه ساقه او الالنار، به سمت آتش حرکت میکنه. و هو دلیل و یدل و علا خیر سبیل، قرآن راهنمایی که بهترین راه رو نشون میده. و هو کتاب فیه تفصیل و بیان و تحصیل، تفصیل و بیان و تحصیل همه در قرآنه. و هو الفصل لیس بالحصر، قرآن شوخی نیست، حکم قطعیه. و لهو ظهر و بطن، ظاهر و باطنی داره. فظاهره حکم و باطنه علم، ظاهرش حکم باطنش علمه. ظاهره عنیق، ظاهرش زیباست و باطنه عمیق. لهو تخوم علا تخوم، ستاره پس از ستاره دیگه، چراغی پشت سر چراغ دیگه. لا تحصا عجائبه، عجائب قرآن قابل احصا نیست. ولا تبلا غرائبه، و غرائب قرآن کهنه شدنی نیست. فیه مصابیح الهدى، چراغ‌های هدایت در این قرآن. و منار الحکمت، منار حکمت، منار اون ستونیه که میزنی که از دور مسجد رو میشناسن. حکمت اگه میخواییم باید به این منار مراجعه کنیم. و دلیل علی المعرفه، راهنمایی به سوی معرفت برای کسی که بشناسه. فلیجل جال بصره ولیبلغ صفه نظره، تا جایی که میتونید چشم بدوز به این قرآن. ینجم عتب و یخلص من نشم، تا از این قرآن استفاده کنی و نجات پیدا کنی از گرفتاری ها. فان تفکر حیات قلب البصیر، تفکر مایه حیات قلب بصیر است. همون تعبیره که فرمود تفکر یسقی القلب. صبح خوندیم گفت ملا صدا فهمده که
چی بود؟
منازل سارین بود. همه رو ما قاطی با هم بگیریم. ملا صدا رو میگیم منظورم خواجه عبدالرحیم، خواجه عبدالرحیم میگه منظورم کاشانی. یه جایی یه کسی یه چیزی گفته مضمونش این بود که التفکر یسقی زرع الحکمه، التفکر یسقی زرع الحکمه، تفکر اسقا و آبیاری میکنه کشت حکمت. حکمت مثل دانه است، با آب رشد میکنه. آب رشد دانه حکمت تفکره. اینجا هم حضرت میفرماید التفکر حیات و قلب البصیر، پس معلوم شد اون از این اقتباس کرده. کما یمش المستنیر فی الظلمات، در تاریکی انسان دنبال چی میده؟ اگه وسط یه بیابان تاریک گیر کنه در تاریکی شب که شب هم مهتابی نیست، ابری هم هست، هیچ نوری در بیابان نیست، هر کورسوی نوری که ببینه به اون طرف میره. این اسمش مستنیره. مستنیر یعنی کسی که طلب نور میکنه. کما یمشل مستنیر فی الظلمات، چطور مستنیر در ظلمت دنبال نور میگرده؟ از قرآن باید به این طریق استناره کرد. فعلیکم به حسن تخلص و قلت تربز، به قرآن دست بزنید و چنگ بزنید. بله؟ متوجه نمیشه. فعلیکم به حسن تخلص و قلت تربز. چی؟ قلت تربوس یعنی چی؟ قلت تربوس شاید معنیش این باشه که حالا که یه همچین گنجی در اختیار شماست، از دیگران ببرید به این قرآن بپردازی. فعلیکم به حسن تخلص، یعنی خودتون رو برای یه چنین گنجی خالص کنید. و قلت تربص، و به غیر این گنج نپردازی. باز در کافی از عیاشی هست که هدن من از زلالت تبیانون من الاما، تبیان کوریه. و استقالتون من الاسره، باعث کاهش لغزش هاست. نورون من الظلمه، زیاون من الاحداث، احداث یعنی حوادثی که اتفاق میفته، بدعت ها، نور و ضیاء برای بدعت هاست. اسمتون من الهلکه، اسمت از هلاکته. رشدون من القوایه، رشد از گمراهیه. بیانون من الفتن، بلاغون من الدنیا الالآخره. و فیه کمال و دینکم و ما عدل اعدون من القرآن الا الانا. هیچ کس از قرآن عدول نکرده به چیزی غیر از آتش. باز در مورد زهر و بطن قرآن است که ما فی القرآن آیتون الا ولها زهرون و بطنون و ما فیها حرفون الا وله حدون وله مطلعون. و ما یعنی به قوله زهرون و بعد قال زهرهو تنزیلو بطنهو تعویلو، که اینا رو دیگه قبلا توضیحات شده دیم. این صفحه 26 دیگه میمانند. انتباق آیات بر اساس مراتب انعان، زهر و بطن دو امر نسبی هن. بحث بعدیمون یه بحث بسیار مهمه بعد از این، تفسیر به رأیه. این بحث خیلی مهمه، سه صفحه است. شالا بس اینا آماده باشین، یکی از خانوما اعلام آمادگی کرد. واسه مگه چی اعلام آمادگی؟ بگیم آقای چیچیان زحمت شو بکشه یه نفر اعلام آمادگی. قلدر پس تأخیر نکنید، تأخیر نکنید، عجله کنید، بشه تا